در حکم بود عرض کردیم که یکی از مباحثی که در تحلیل ماهیت حکم دخیل هست و کمک میکنه که ما با اون ماهیت حکم رو بفهمیم و طبیعتاً اثر داره در تحلیل حکم و تقسیمات حکم، بحث اعتبار هست که آیا احکام اعتباری هستن یا اعتباری نیستن. آثار متعددی عرض کردیم داره، هم در دامنه حکم، در تحلیل ماهیت حکم، تقسیمات حکم، و هم در نحوه استدلال بر حکم که ما چجوری میتونیم حکم رو بهش دست پیدا کنیم، اثبات بکنیم. این یه بحث بسیار جدی است که نحوه احکام چجوری هستن. اگر احکام رو حقیقی بدونید، عرض کنید مثل عرض کنم معتزله که معتقدن احکام اوصاف افعالند، در واقع اگر این رو گفتیم که احکام اوصاف افعالند، قاعدتا برهانی که در جاهای دیگه به کار برده میشه اینجا هم به کار برده میشه دیگه. نهایت اینه که ممکنه بگید اوصاف افعال بعضی ها اوصاف نظری هستند، بعضی ها اوصاف عملی هستند، مال عقل عمل هستند، حسن و قبه. همون استدلال هایی که در باب عقل عمل هست اینجا به کار میاد، نمیشه بگید اینجا جای استدلال نیست. ولی اگر کسی گفت حکم یه امر اعتباری است که حاکم او رو اعتبار میکند، حالا حاکم اعتبار میکنه حضرت عقل جل و علا یا نه وجود مقدس معصومین که تشریع در اختیارشون، اونا اعتبار حکم میکنن. اگر حکم اعتباری است برای اثبات حکم میتوان به استدلال های عقلی و براهین عقلی تکیه کرد یا نه، یه بحث پردامنه است. ملاحظه کردید و گفتن مرحوم محقق اصفهانی به یه نحوی، بعدم دیگه شاگردشون علامه بزرگوار طباطبایی، حضرت امام یه جایی، بعد این کم کم یه بحث جدی شده که نحوه استدلال در علم فقه برای دستیابی به حکم، حتی در علم اصول که شما استدلال میکنید برای این که قواعد استناد رو به دست بیارید که استناد چگونه واقع میشود، با چه سندی، با چه از کنم روشی شما میتونید حکم رو اثبات بکنید، قواعدی که با ادله‌ای که شما میخواهید قواعد استناد رو هم باش اثبات کنید، باز میشه ادله قواعد استناد یک امر اعتباری. یه بار شما میخواهید یه امر حقیقی رو قواعد دستیابی بهش رو بگید چیه، یه بار یه امر که امر اعتباری است، حکمه، میخواهید بگید به چگونه میشود من استظهار حکم کنم، استنباط حکم کنم، استدلال کنم بر حکم. علم اصول همین کارو میکنه دیگه. علم اصول قواعد استناد و حکم به شارع رو توضیح میده. اگر حکم اعتباری شد، قواعد استناد یک امر اعتباری است. لذا گفتن دیگه در اینجا استدلال های برهانی که قاعده اندراج و امثال اینا درش به کار میره، اینجا کارآمدی ندارد، چون عالم اعتباره. اینو عرض کردیم که یکی از بحث‌های مهمه، باید به طور جدی بحث بکنیم که آیا حکم اعتباری است یا نه، و اگر اعتباری است آیا این امر اعتباری به گونه ای است که به هیچ وجه جایگاه استدلال و برهان‌هایی که در امور حقیقی است اینجا وجود نداره یا نه، جایگاه استدلال حقیقی در اینجا هست. اینم یکی از بحث‌های مهمه، ان شاءالله عرض می‌کنیم، هم در ماهیت حکم، هم در نحوه دسترسی به حکم و طریق دلالت به حکم این دخالت میکنه. لذا حالا اقوالی هم مثلا اشاره میکنم دیگه. به نظر ما میاد در نهایت این تقسیم به اعتبار و حقیقت به این کیفیتی که آقایون میفرمان و مشهور میگن، این تقسیم نه به لحاظ معرفت شناسی قابل دفاعه، نه به لحاظ هستی شناسی، بلکه بله ما یه تقسیم فل جمله‌ای داریم، یک دست نیستن ادراکات ما، بعضیشون ممکنه متفاوت با بعض دیگه باشن، اما اینکه ما اینا رو تحلیل کنیم به اعتباری و حقیقی به معنی که آقایون میگن و طریق دستیابی بشن، بگیم دو تا طریقه، یه جا طریق برهانه، یه جا اصلا طریق برهان نیست، این خیلی تمام نیست. بله فل جمله روشنه که استدلال پایگاهش متفاوته. حالا انشاءالله بحث میکنیم، لذا نهایت کنید. مثلا شما حجت رو در منطق چی میدونید؟ منطق برای اثبات عرض کنم یک امریست، شما میخواید قضیه رو اثبات بکنید دیگه، میگید اون که حجت است در منطق یعنی اثبات میکند قضیه رو، اثبات میکند محمول رو برای موضوع، درست؟ اثبات میکنه، میگه العالم مثلا حادثون، میگید العالم متغیر، کل متغیر حادث. اون حجت برای این که العالم حادثون چیه؟ میگید حد وسطه، در منطق به حد وسط که علت ثبوت اکبر برای اصغره بهش میگید حجت. اما در علم اصول شما حجتتون حد وسط نیست. من اگر میخوام استدلال کنم بر حکم شارع، چه چیزی بین من و شارع حجت است؟ اونجا میخواد ببینید حجت در نزد عقل چیست، چه چیزی عقلن محمول برای موضوع اثبات میکنه. اینجا میخواد بگید بین من و خدای متعال برای کشف و حکم او چه چیزی حجت است. اذانت کنید اصولیون هم در اصول به این توجه داشتن، نمیگن حجت همون حجت در منطقه، استدلال کافیه، شما استدلال یقینی بیارید مطلب تمام میشه. میگن حجت یقینه، یعنی بین ما و خدای متعال، حالا مسامحتن میگم بین دو تا اراده، خدای حضرت جل حق که حالا ارادش با ما طرف مقایسه نیست، ولی بالاخره او اراده‌ای دارد، به عبدم یه اختیاری داده. حجت بین این دو اختیار میگن یقینه. شما وقتی یقین کردی خدای متعال نمیتونه تو رو عقوبت کنه، یقینت بین تو و خدای متعال حجت. که ما یه موقع اینم بحث کردیم که یقین به امانی صفت خودش حجت نیست بین ما و خدای متعال. اونی که حجت است این است که یک اختیار ملتزم باشد به اختیار دوم. اگر خودتون ملتزم کردید به الزامات او، اون چه او گفته است به کار گرفتید، این پایگاه احتجاجه. به تعبیر دیگه تسلیم پایگاه احتجاجه. اگر شما در مقام فهم خطاب شارع، حالا به تعبیر شاید لطیفتر تفاهمی که ما با شارع میکنیم در اینکه بفهمیم مراد خدای متعال چیه، فقه همین فقیه همین کارو میکنه دیگه، میخواد بفهمد مراد خدای متعال چیه، در مقام تفاهم با شارع که شارع چیزی بگد ما بفهمیم، میخواد ما با تفاهم کنه، میخواد به ما بفهماند، در مقام تفاهم اون چیزی که بین ما و خدای متعال حجت است تسلیم بودن قوای فاهمه ما نسبت به خدای متعال. البته این تسلیم باید قاعده مندم بشه، یک جنبش جنبه روحیه، یه جنبش هم جنبه نظریه، باید قاعده مند بشه. صرف این که ما از نظر روحی بندگی میکنیم، آدم خوبی هستیم، متقی هستیم، فهم ما از خطاب شارع حجت نمیشه. البته یه رقم نشم همین، قبلا در تعریف اجتهاد اینو عرض کردیم که بعضی از تعاریف به گونه ایست که گویا درش تقوا و ملکه و عدالت شرط اجتهاد نیست. اینطوری نیست، تقوا شرط اجتهاده، عدالت شرط فهم صحیحه. عدالت در مقام فهم، تقوای در مقام فهم، تسلیم بودن به شارع در مقام فهم. یعنی اونجایی که آدم میخواد بفهمه گمانه بزنه، بعد این گمانه ها رو سرجم از بینش گزینش کنه، بعد این انتخابی که کرده با بقیه فتاوا و انتخاب های خودش هماهنگ بکنه، حالا میگن گمانه گزینش پردازش. اونجا اگه تسلیم به شارع باشه این بر حجیت کافیه، ولی صرفا تسلیم روحی نیست. در مقام فهم باید قاعده مند کنید فهم خودتون رو، بگید بر اساس این قواعد من تسلیم به شارع هستم. بعدم عرض کردیم تفاهم با اقران و این هم لازمه، وسع اجتماعی رو باید به کار گرفت. علاوه بر اینات کنید حجت در علم اصول فی الجمله مورد توجه بوده، که حجت در علم اصول، حجت در فقه غیر از حجت در فلسفه است. در فلسفه شما حد وسط میارید، احتجاجی هم که میخواید کنید با عقل خودتون میخواید احتجاج کنید، عقلتون بگه درست فهمیدی، یا کسی که این روش عقلی رو قبول داره بپذیرد از شما، هم مسلک شماست. اما در اینجا میخواید با خدای متعال احتجاج کنید. احتجاج با خدای متعال راهش چیه؟ حد وسط و صغرا کبرا کردنه، یا نه یقینه، یا نه یقینم نیست، تسلیم بودن به شعار در مقام فهم خطاب. این تسلیمی که هم در روح هم در ذهن اتفاق میفته، اگر اتفاق نیفتاد شما یقین هم بکنید به درد نمیخوره. استدلال برهانی هم بیارید، حجت بین دو تا اختیار تسلیم بودن یه اختیار به اختیار دیگره. حالا ما به نظرمون میاد که این اختصاص به فقه و احکام و استنباطات شرعی نداره، در جای خودش. بقیه فهم ها هم اگه بخواد حجت بشه باید در مقام تسلیم باشید. شما میخواد فرض کنید علوم انسانی رو استنباط کنید، حالا در علوم انسانیش که خیلی ها قبول دارم، ما به نظرم میاد در علوم طبیعی هم همینطوره، حتی در ریاضیات هم همینطوره، بعد هم میخواد یه دستگاه ریاضی درست کنه برای محاسبه ی عالم، برای بندگی، چون ما همه ی عالم رو برای بندگی میخوایم، ما کاری نمیخوایم کنیم تو عالم جز بندگی. عرض کردیم پرستش یه اصل عام دیگه، ما میخوایم بندگی کنیم، برای بندگی قواعد ریاضی میخوایم. این قواعد ریاضی بین من و خدای متعال در مقام بندگی حجت است. من میخوام پرستش کنم تو عالم، نیاز به یک علوم طبیعی دارم، برای سلامتی خودم احتیاج به یه علمی دارم، فرض کنید علم طب. صرف این که من رفتم دنبال استقرا و مشاهده، این حجت است بین من و خدای متعال. خدای متعال بگم بفهم چرا به این دستورات عمل کردی، بگم من دیگه استقرا کردم دیگه، پایگاه این احتجاج به کجا بره. ما به نظرم میاد اینجا هم تسلیم هست، اینجا همون هست که من عرض میکنم که خیلی فرق بین این دوتا وادی نیست. چرا؟ ولی پایگاهش یه چیزه، تسلیم بودن اونجا هم هست. قواعد تسلیم بودن در فهم بشاره، در استنباط از ادله نقلی و منابع از سیره و امثال اینا یه چیزه، قواعد تسلیم بودن بشاره در مقام فهم قواعد ریاضی و طبیعی عالم یه چیز دیگریست. برای اونجا هم باید تسلیم باشید. معنای علم دینی همینه. اسمش هم بذاریم تسلیم کافی نیست دا، که بگیم من تسلیم. چجوری فهم خودت رو از عالم در تبعیت از شاره، در تولی بشاره ایجاد میکنیم؟ عرض کردیم مثلا علم یه بخش عرض کنم فقه برای همین عرض کردیم است که بگه ما اراده، ما فاعل متصرفیم، میتونیم یه صورتی یه مدلی خلق کنیم، با اون مدل عالمو بسازیم. این مدلی که ما میسازیم و بعد باش جهان رو میسازیم، فرض کنید برای اقتصاد جامعه یه مدلی درست میکنیم، این مدلی که من درست کردم برای ذهن و باش جهان رو میسازم، آیا این حجت است بین من و خدای متعال؟ از کارم مرحوم شهید صد میگن پایگاه حجیت این اونو برمیگرده به یقین. در اصول منطقی همینو بخوام بفهمم. ولی ما عرضمون اینه که اینجوری نیست. اونجا هم به یه نحوی باید تبعیت از شارع باشه. ما وقتی میخوایم جهان رو بفهمیم داریم کار اختیاری انجام میدیم. بله سطحی از فهم ما خارج از اختیارمونه. ما چشممونو که باز میکنیم ممکنه کسی بگه چه مؤمن باشی چه کافر، خورشید که طلوع کرده هوا روشنه دیگه، بنابراین میفهمیم هم برای مؤمن هم برای. ولی اونجایی که میخوایم یه دستگاه نظری بسازیم، یه علم طب درست کنیم، ریاضیات درست کنیم، علوم دیگر رو درست کنیم برای زندگی کردن، اونجایی که میخوای یه دستگاه بسازی داری یه چیزی تولید میکنی، جهان رو یه جور خاصی میفهمی. آیا این فهم بین من و خدا حجت است من با این فهمم زندگی کنم؟ آیا میگن حجت دیگه، یا از باب خبره یا از باب اینکه این دیگه علم تجربی است و علم نظری است و صحتش ربطی به دین نداره و... یا نه من وقتی میخوام جهان را بفهمم برای بندگی کردن خدای متعال یه جور خاصی باید بفهمم، به یه نحوی باید. البته تبعیت و تسلیم در مثلا فلسفه و ریاضیات و علوم طبیعی در حکمت و امثال اینا متفاوت با تسلیم بودن در مقام استنباط از کتاب و سنت. چرا؟ صرف این که من دارم میفهمم یه امکانات و یعنی تا یه حدیش ساختار طبیعی فهم ماست. از اونجایی که اراده وارد میشه چی؟ یه بخشش میگم بخشی از ادراکات ما از ما قدرت تغییر درش نداریم، اما از اونجایی که اراده من وارد میشه و تصرف میکنه در ساخت ادراک، به تعبیر دیگه چون به نظر میاد شاید اینجوری باشه که قول صواب این است که در همه ساخت همه ادراکات اختیار ما هست، فقط در اختیار ادراکاتی که آقایون بهش میفهمن اعتباری نیست که اختیار ما درش دخیله. لذا در همه اینها هم تعبد باید باشه، هم قواعد باید باشه. قواعد نظری هم ممکن قواعد مشترک در همش باشه. نه علوم نظری بدون تعبد معتبرند، نه علوم عملی چون تعبدی هستند و پایگاه احتجاجش تسلیمه قابل تقنین نیستن، نمیشه برهان برش اقامه کنی. این را فهمودین؟ هر دو هم برهان پذیرند و هم نیاز به تعبد دارند. بله. ولی میتونیم ازش استفاده غلط هم بکنیم. یعنی اونجایی که اختیار ما وارد میشه چه کار چی میگید؟ همه فهم ما تا آخر بر اساس فطرت، یا اختیار ما میاد یه کاری میکنه در مقام فهم. الان یه جهان علمی درست کردن، با این جهان علمی دارن جهانو میسازن و شیطنت میکنن. این جهان علمیشون معتبر، شیطنت خارجیشون معتبر نیست و جهان علمیشون هم مثل شیطنتشون معتبر نیست. جهان رو اینجوری میفهمن که اینجوری توش زندگی میکنن، یه جور دیگه میفهمیدن یه جور دیگه زندگی میکردن. اون سطحی از فهم که اختیار ما درش دخیل نیست، اون سهم از کنم پایگاه احتجاجش اینه که اصلا از اختیار ما خارج، اونجا هم تسلیمه، ما بخواییم یا نخواییم تسلیمیم اونجا. یعنی حتی اونجا هم تسلیمه، اونجا هم پایگاه احتجاجش تسلیم قهریه. اونجایی که خدای متعال کاری کرده که من فرض کنید نمیتونم من اصل تناقض رو نفهمم، فرض کنید من نمیتونم اصل علیت رو فرض میکنیم و نفهمم. اگر کسی گفت اصل ضرورت علت و معلولی اصلیش که آدم ناچار میفهمه که پدیده علت میخواد. بله میگم اگر تا اونجایی که آن بله کبرویان در اون سطح از فهم، من باز پایگاهش تسلیمه. یعنی شما بخواید یا نخواید در واقع تسلیمه به خدای متعال هستید. یعنی بین دوتا اراده، اونی که حجت است تسلیم بودنه. خب ما بخوایم یا نخوایم تو اینجا حق تسلیم، او داره در واقع خدای متعال داره تصرف میکند، ما اینجوری میفهمیم. ولی از اونجایی که به من اجازه داده خودم برم بفهمم، لذا به نظر ما فرقم نمیکنه به فهم استنباط یا فهم طبیعت. اونجایی که میخواد کتاب تشریع رو بفهمید، خدای متعال به انسان اجازه داده، میتونه تحریف کنه، نمیتونه تحریف کنه، میتونه کتابو غلط بفهمه، میتونه صحیح بفهمه. کتاب تکوین هم همینطوره، میتونه غلط بفهمه، میتونه صحیح بفهمه. اونجایی که به ما اختیار دادن، پایگاه وجیت تسلیم بودن اختیار ما به اختیار خدای متعال. اونجا هم که به ما اختیار ندادن، فرض کنید سهمی بخشی از روایات و کتاب و آدم میخونه، بخواد یا نخواد یه فهمی براش پیدا میشه. اون حد از فهم هم که فهمی است که ما بخوایم یا نخوایم تسلیم به خدای متعال هستیم. بین دو اراده پایگاه احتجاج تسلیم بودن یک اراده به اراده دیگری است. شما توی جامعه زندگی میکنید، میخواد با این جامعه احتجاج کنید، اگر پذیرفته شده این جامعه رو نپذیرید، با اون جامعه نمیتونید احتجاج کنید، از شما قبول نمیکنن. بله بله حتما داریم. اینجوری نیست که ما هم هرچی میفهمیم به اختیار خودمونه. اگر این بود که اصلا هیچ پیغمبری با امتش نمیتونست احتجاج کنه، چون وقتی او پیغمبر یه چیزی میگه یه چیز دیگه میفهمید، اختیار خودش بود دیگه. یه سطحی از اختیار فهم اختیار ما نیست. اونجا بین ما و خدای متعال حجت است. پایگاه حجت چم اینه که اصلا ما تسلیم او هستیم، بخواید یا نخواهید. عنایت میفهمید؟ لذا عنایت بکنید. عرض من یک کلمه است. یوحودانهی این یوحودانهی تو فهم جهان هم هست. نه ببینم، یعنی من یعنی یعنی میخواد بفهمید که تأثیر عوامل ارادی، اعم از ارادی فردی و اجتماعی، نه ارادی من و حتی اراده تاریخی، یه دانشی تو تاریخ درست شده، یه ارتکازاتی تو تاریخ، اراده های تاریخی اجتماعی بر فهم ما اثر دارن و اینجور نیست که همش تکوینی باشه. قسمت عمده ای از فهم ما مستند به اراده خودمونه، یا اراده اجتماعی یا اراده تاریخیه. این فرمایش خوبیه، ولی این که اصلاً از بله بله من مثال رضا گفتم، اگر بله، چون خود او هم محل بحثه، تقریرش محل خلافه. بله، ولی فی الجمله اختیار ما، اختیار فرد در فهم مطلق نیست. بخواید بگید یه قیدی به اراده اجتماعی میخوره، یه قیدی به اراده تاریخی میخوره فهم، یعنی یه ارتکازاتی تو تاریخ شکل گرفته ما تو فضای تاریخ میفهمیم، یه ارتکازاتی تو جامعه شکل گرفته ما تو فضای جامعه تنفس میکنیم، بخشش هم مربوط به اختیار خودمونه. ولی اینجوری نیست که اختیار خود ما و اختیار اجتماعی هم مطلق باشه، همه اینا به اراده خدا متعال قید میخورن. اگر قید نمیخوردن بشر میتونست تو تاریخ باب احتجاج خدای متعال با خودشو ببنده، هر جور دلش بخواد بفهمه دیگه. خدای متعال حتی یک جامعه تاریخی رو ملزم میکنه، یه چیزایی رو نمیتونن تخلف کنن. پیغمبر میاد احتجاج میکنه، میفهمن، بعدش البته میتونن نپذیرن، یه راه دیگه‌ای برن، یه جور دیگه حضرت جهان رو برشون توصیف میکنه، اونجوری نفهمن، خودشون برن یه فلسفه درست کنن. فلسفه های مادی هم اینطوره دیگه، برن برای خودشون یه علوم طبیعی مستقل درست کنن. پس ببینید من عرضم، حالا بفهمید بله. روشنه ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله. بله، ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب. با یه عده خاص فقط حرف کامل میزنن. کانا یعلمانی سلمان دیگه، یعلمانی من مکنون سر الله. با بقیه که اینجوری حرف نمیزنن که. حتی یه جایی میگن علم ما، ولایت ما صعب مستصعب امرنا، حتی ملک مقربم نمیفهمه نبی. اونجا هم فهم خودشونه، یعنی جنس همه اون درکی که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از تکوین و تشریع دارن بتونن به امتشون منتقل کنن، که اون مقام مقام پرستش خودشونه، ولی یه بخشی رو به تاریخ منتقل میکنن، یه بخشش هم منتقل میشه به ماها. یعنی حتی ما هم اگه میخوایم دینو بفهمیم در بستر تاریخ میفهمیم، یه بیانی ائمه دارن، روایاتی شده، کتاب شده، اومده به دست ما رسیده، ما که مستقل نمیفهمیم که. بنابراین نت کنید، ولی من عرضم فقط جنبندی کنم و دوباره بعد مفصل برگردیم. یکی از آثاری که برای اعتباری بودن حکم بیان کردن اینه که چون حکم اعتباری است، قواعد دستیابی به حکم قواعد رسیدن به اعتباراته، پس علم اصول بعد از چنین قواعدی بحث بکنه. و این غیر از قواعد رسیدن به تکوینه، حقیقیت امور حقیقی است. حالا که دو چیز شد، بنابراین در علم اصول شما از قواعد دستیابی به امر اعتباری دارید بحث میکنید، استنادی امر اعتباریه، این اصلا درش باب برهان بسته است، کما این که در فهم حقایق هم باب اعتبارات بسته است. شما میخواید استدلال کنید بر این که عالم حادثه است، استدلال کنید به اعتبارات اجتماعی، میگن جای اعتبارات اجتماعی نیست که، شما میخواید تکوینی رو بفهمید، اونجا قواعد خودش داره، اینجا قواعد خودش. ما عرضمون این بود که هم در اموری که آقایون بهش میگن اعتباری، هم در اموری که میگن بهش حقیقی، اختیار ما هست، حقیقت عالم هم هست، البته با هم تفاوت دارن. لذا هر دو قواعد استدلالشون، قواعد حجیتشون بین ما و خدای متعال هم محتاج به تبعیت و تعبد و تسلیم داره، هم در اعتباریات هم در حقیقیات. کسی بگه علوم حقیقی من احتیاجی به شارع ندارم، برای خودم میرم ریاضیات درست میکنم، علوم طبیعی هم درست میکنم، علوم عملی هم درست میکنم، بعد باش زندگی میکنم، روشن ربطی به شارع مقدس نداره. اگر این رو گفتید، معناش اینه تو این حوزه ها اصلا شما مستغنی از وحیید. عرض کردم در کتاب حکمت حکومت جناب آقای مهدی حائری، اونجا برای اینکه بگن ولایت مال فقیه نیست، حتی مال امام معصوم نیست، در امور اجتماعی میگن که ما همینطوری که علوم نظری رو میفهمیم حجیتش ربطی به شرع نداره، علوم عملی هم حجیتش ربطی به شرع نداره. حالا که نداره، من وقتی میخوام از این علوم استفاده کنم لازم نیست شارع امضا کنه، من از ریاضیات میخوام استفاده کنم بعد شارع امضا کنه، از پزشکی میخوام، از علوم طبیعی میخوام استفاده، شارع باید امضا کند. چرا؟ چون شما مستقل میبینید فهم خودتون رو. اما اگر گفتید من وقتی وارد فهم عالم میشم، حتی اونجایی که میخوام دستگاه ریاضی درست کنم، قواعد ریاضی عالم رو بفهمم، میخوام دستگاه طبیعیات درست کنم، نظام طبیعی عالم رو بفهمم، اونجا هم اگر گفتید من میخوام، برای چی میخوای بفهمی؟ یا میخوای دنبال شیطنت نفسی یا دنبال بندگی؟ اگه دنبال بندگی هستی، قواعد فهم عالم به طوری که تو رو در مسیر بندگی قرار بده، این یه قواعد خاصیه. به تعبیر دیگه، شما وقتی شروع میکنی جهان رو فهمیدن، اختیار انسان در نحوه فهم جهان، حتی فهم قواعد ریاضی جهان، دخیل یا دخیل نیست؟ حتما دخیله. توی یه سطحی دخیل نیست، از یه سطحی به بعد دخالت میکنه. اونجایی که دخالت میکنه صحت اختیار، همینطوری که قواعد نظری میخواد، چه در اون چیزی که بهش میگن اعتباری، چه در اونی که بهش میگن حقیقی، هر دو قواعد میخواد. همینطور تعبد هم میخواد، تعبد در هر دو هست. بله، حالا باید بحث بکنیم که این قواعد چجوری به کتاب و سنت در نهایت مستند میشن. در نهایت شما میخواد بگید علوم بشری هم علوم، علوم طبیعی، علوم عرض کنم امثال اینا، ریاضیات، این علوم شما میخواد بگید که در نهایت باید ذیل وحی قرار بگیره، باید تحت هدایت وحی قرار بگیره. تو نیست که این علوم حقیقی احتیاج به وحی ندارن؟ تو اعتبارات ما میخواییم کشف اعتبار کنیم، یعنی عنایت فرمودین. به تعبیر دیگه هم اعتباریات به نحوی حقیقی هن، هم حقایق به نحوی اختیار ما درش دخالت میکنه اعتباری هن. از کنم حالا این یه بحث پردامنه یه دیگه، من از تای جوادی آملی هم بعضی از فرمایشاتون همینه که تو کنگره محقق خراسانی فرمودن که و در واقع به لحاظ هستی شناختی، واقعیت عالم، حقیقت عالم هستی، هستی حقیقی است و هستی اعتباری، هر دو رو براش واقعیت قائلن. حالا اینو بحث میکنیم. پس نهایت کردیم این بحث حقیقت و اعتبار از اون بحثایی است که هم در تحلیل حکم دخیله، هم در مواضع دیگر در علم اصول مثل وعظ و امثال اینا دخیله، در موارد متعدد. و همین که اثر خیلی مهم که داره بحث نحوه استدلال در علم اصول، که در علم اصول میشه از روش استدلال و صغرا و کبرا و اینا استفاده کرد یا نه، راهش این نیست. پایگاه حجیتش چی؟ ما عرض کردیم پایگاه حجیت در اینجا تسلیمه. به نظرم میاد در بقیه موارد پایگاه حجیت تسلیمه. اگه بخوایم با خدای متعال احتجاج کنیم که من نظام ریاضی عالم رو اینجوری میفهمم، کی گفته تو درست میفهمی؟ میخوای من امضا کنم بر اساس تسلیم من باید بشه؟ چون من به قوهی دارم درک قاعده میکنی پس من امضا میکنم؟ اینطوری نیست که. نه، خود فهم قواعد ریاضی عالم بعد در مقام تسلیم باشه، و این تسلیم بودنش هم بعد عرض کردم قاعده هم داشته باشه. همینطوری که وقتی روایات رو باز میکنید، وسائل شیعه رو میخواد استنباط بکنید، باید تسلیم به شارع باشید در مقام فهم تا فهمتون حجت باشه. علاوه بر تسلیم بودن باید قاعده مندش کنید در فهم نظام طبیعی عالم، باید تسلیم به خدای متعال باشید در مقام فهم، ارادتون در تولی بشاره باشه. اصلا بحث ما همینه که انسان فاعل متصرف، کیفیت های جدید خلق میکنه، اول درک خودش کیفیت جدید خلق میکنه، بعد جهان رو با اون درک خودش میسازه. وقتی اینجوریست که اختیار انسان در کیف فهم جهان دخیله، بعد با او شروع میکنه جهان رو ساختن. کی گفته این فهمت معتبره؟ حتما عقل در اشتخالت داره، اما عقل متولی، نه عقل مستقل خود بنیاد. حالا اینا بحثای دقیق تریه، ولی فل جمله روشن عرض من کجاست. پس بنابراین این که ما بیایم بین اعتباریات و حقایق خط بکشیم، بگیم اعتباریات اختیار انسان است، میتونه اعتبارات مختلفی کنه، لذا قواعد عالم حقیقت درش جاری نیست، برهان درش جاری نیست، و فهم قواعد حقیقی عالم یه جوریست که اونجا اختیار ما هیچ کار است، با یه قواعد منطقی میفهمیم، اونجا قواعد منطقی پایگاه حجیته، اینجا قواعد پایگاه حجیت یه چیز دیگریش، پایگاه استدلال. عرض کردم فقها به این توجه داشتن ها، لذا پایگاه استدلال در علم اصول گذاشتن یقین یا حتی یقین خاص، ملاحظه که فرمودین. ولی از اون طرفش هم ما به نظرمون میاد پایگاه حجیتش فقط منطق و استدلال نیست، اون طرف رو دست نزدن، گفتن آقا فهم عقلایی، فهم عقلی معتبره، ما به نظرمون میاد اون ورش هم باید دست بخوره. معنی علم دینی همینه دیگه، معنیش اینه که علوم بالاخره شما با همین علوم دارید زندگی میکنید، اگه این علوم مستقل از شرع شکل میگیره احتیاج به امضای شرع نداره زندگی شما، اگه مستقل از شرع شکل نمیگیره حالا چجوری باید علم متناسب درست کرد؟ عنایت میکنید؟ صرف این که ما سطحی از فهممون قهرن تسلیم به خدای متعال هست، طبعی اونجا اراده ما در اون سطح احتیاج نداره که ما تسلیم بشاره باشیم، قهرن تسلیم هستیم، کافی نیست که بگید من برای اداره جامعه بشر این دانشگاه و آکادمی ها رو بپا میکنم، این همه علوم تولید میشه، مدیریت میشه، تحقیقاتی دانشایی تولید میشه، بگیم اینا چون علومی هستن که پایگاه صحتشون ضرورت نمیدونم نظری و ریاضی و ایناست، اینا معتبرن، برهان اونجا حجته، اونجا هم باید تسلیم باشید. البته تسلیم بودنتون باید قاعده مند بشه، ریاضیات طبیعیات، قاعده مند شدن تبعیت از وحی در ساخت علم ریاضی و طبیعی غیر از تبعیت از وحی در ساخت فقه، این روشنه. ولی نه اینکه بگیم این اعتباریات قواعدش یه چیزه، اون حقایق قواعدش یه چیز دیگریست، اونجا اختیار نیست، اینجا فقط اختیاره، همونجا اختیار هست و هم ورای اختیار یه اموری هست که اختیار ما درش بالاخره مطلق نیست، که نظام اختیارات در عالم اعتبار هم همینطوره. حالا این انشالله بهش میپردازیم. پس یه بحث مهم همینه که نحوه استدلال در علم اصول و در علم فقه چجوریست، فرق میکنه با ریاضیات و اینو، فل جمله همه علوم با هم فرق میکنن، ولی این که بگیم یکی پایگاهش اعتبار است و صرفاً قراره، یکی پایگاهش امر حقیقته، نه، هر دو هم حقیقت هم قرار هم اختیار، اختیار پایگاهش طول و حقیقی هم محفوظه. حالا این بحث مباحث منطقیش. یعنی انسان وقتی شروع میکنه فهمیدن یه موقع میگید آقا ما اختیار نداریم، ما با یه قواعد منطقی میفهمیم، اون قواعد منطقی هم ساخت طبیعت ما، ساخت فطرت ما، ساخت ذهن ماست، نه فقط ما، جامعه هم اختیار نداره. یه موقعی از اون قواعد کنار میفته میشه خطا، غلط، با اون قواعد هم کار کنه فهم صحیحه. این صحتش مربوط به این است که حالا خدای متعال امضا فرموده، نه این تکوینیه. ما میگید نه، ما وقتی شروع میکنیم جهان رو فهمیدن اینطوری نیست که فقط یه منطق وجود داره و صغرا و کبرا، چطوره که یه دستگاه میشه دستگاه اصالت وجود، یکی میشه دستگاه اصالت ماهیت، یه دستگاه میشه دستگاه توحیدی، یه دستگاه میشه دستگاه شرک و زلال و فلسفه های مثلا الهادی، همش که با استدلاله، که خیلی پیچیده تر از اینه که ما بگیم آه اینجا اشتباه کرده، اون اشتباه نکرده، اون خب تو اشتباه کردی، کی بگه من اشتباه کردم؟ از بیرون نگاه کنید، نه از فهمیدین، میگه بیا من اثبات کنم حرفای تو اشتباهه، تو میخوای اثبات کنی من اثبات میکنم. صرف منطق نیست، اختیار انسانه. کافر اختیار میکند، طغیان میکنه، کافرانه جهان را میفهمد، یه دستگاه فلسفی درست میکنه، خدا متعال امدادش میکنه، بله امدادش میکنه، از طریق قوای شیطان امداد میشه. مؤمنی هم که داره تفکر میکنه جهان رو بر اساس نظم الهیش بفهمه، متولیه به خدای متعال، اونم امداد میشه از طریق عالم ملائکه و انبیاء الهی، فهمی بهش میده. یعنی چی؟ نه نه، تو اون ساعت از ادراک طبیعی همیشه آدم نمیتونه متصل، نمیتونه به هم بزنه، یعنی کافر نمیتواند اون احتجاجهای الهی رو قطع کنه، همیشه حجت برش تمام، ولی همیشه هم تخلف میکنه، نهت میکنه، اینطور نیست. پس به این مرزمینه کن نو در ادراکات اعتباری، آقا این پای اختیار رو وسط کشیدن، ما با اختیار خودمون داریم یه کاری درست میکنیم، اونجایی که اختیاره میگن عالم اعتبارات، این اعتبارات چون پای اختیار وسطه دیگه، پای اون استدلال هایی که مال عالم تکوین و ضرورت علت و معلولیه اینجا جاری نیست. ما از اون نفهم جهان اونجایی که میخواید تکوین رو بفهمید اختیار شما درش بینقشه، نه اینجا هم تکوین درش بینقشه. هر دو بین اختیار ما و اختیارات دیگه است. یه طرف اختیار حضرت حق، اختیار اولیای تاریخی، اختیارات اجتماعی، یه طرف هم ما هستیم. نه اونجایی که میخواید به اصطلاح تکوین رو بفهمید شما اختیارتون صفره، نه فقط اختیار ما، اختیار اجتماعی، اختیار تاریخی بشر صفر نیست، و نه اونجایی که آدم میخواد مثلا پای اختیارش رو وسط بکشه، قواعدی برای تنظیم نظام اختیاری درست بکنه، مثل حقوق، مثل قوانین اجتماعی، نه اونجا تکوین نیست، اونجا هم تکوین و تاریخ هست، اینجا هم اختیار هست. هر دو جاش اختیار، هر دوش هم مقید اختیار دارش، منتها سطح اختیار متفاوته. لذا نحوه استدلال در هر دو هم به تکوین برمیگرده هم به اختیار. پایگاه حجیتی هم تسلیم هم قاعده مندی عقلی است. نه قاعده مندی عقلی میذارید کنار بذارید، نه تسلیم. بدون تسلیم در علوم طبیعی حتی فلسفه با قاعده مندی شما حجت تمام نمیتونید کنید. بین خودتون و خودتون که هر کاری بکنید بر خودتون حجت درست میکنید. بین ما و خدا چطور؟ چی؟ حکمت. قواعدش هم دست ما نیست. حکمت رو تا اونجایی که به ما گفتن بر اساس تولی به کلمات وحی. چرا؟ بله، میتونیم تولی پیدا کنیم بفهمیم. این برمانیم از من کجاست؟ این که ما بیایم دو تا عالم کنیم، عالم ما میخوایم زندگی اجتماعی کنیم، قانون میگذاریم، جامعه درست میکنیم، علومش بگیم اینا همش عالم اعتباراته. میخوایم طبیعت رو کشف کنیم، علم طب و ریاضیات و علوم طبیعی و زیست‌شناسی، بگیم اینا همش تکوینه، اونا اختیار درش صفر، قواعد منطقی برای شاکمه، اینا اختیار مطلق، قواعد برهانی درش جاری نیست. نه خیلی، نه اون اینطوری، نه اون اونطوری. انشاءالله مقدارات نت کردید تأثیرش کجاست. بنابراین در علم اصول که قواعد دستیابی به حکم الهی است، صرفا قواعد کشف اعتبارات به اون معنا نیست که عالم حقیقت درش هیچ نقشی نداره. بله بله همینه. یعنی هم ناخودآگاه هم اختیار رو درش میدیدن، هم عالم تکوین رو میدیدن.
تحول خاصی در اصول ممکن رخ نده
نه، حالا ببینیم دیگه. ولی فل جمله این که یه دفعه ما بگیم چون عالم اعتبارات استدلال و برهان بابش اونجا تعطیله، تو عالم حقایق هم چون عالم اختیاره، چه تسلیم به شارع باشی چه نباشی، حجیت فهم ربطی به تسلیم بودن نداره. همین که شما قواعد منطق رو رعایت بکنی فلسفه معتبر است، همین که قواعد من از کنم کشف طبیعی، قواعد طبیعی رو رعایت بکنی، منطق علوم طبیعی رو، علوم طبیعی معتبر است، چه متعبد به شعاره باشه چه نباشه. نه اونجا میشه این حرف زد، نه اینجا میشه این حرف زد. نه اینجا اعتبار محض قاعده عقلی نمیخواد، نه اونجا صرفا عالم حقیقت است و احتیاج به تعبد نداره. شما استنباط کردید تا حالا؟ نه نه استنباط شما فرمودین. اطلب العلم ولو به سین، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم مسلمت. اینه که همه چه عرض کنم، همه بلدن که اینا که کار استنباطی نیست که. امیر المومنین فرمودن طبیب یهودی بیاد معاینه‌شون کنه. به شک سه و چار هم اینجوری نمیشه فتوا داد. شما میخواید یه دفعه کل علوم بشری رو امضا کنید، بگید شارع اینا رو معتبر میدونه. اطلب العلم ولو بالسین، اینا که کافی نیست. من قبولم کار اجتهادی کنیم ببینیم ائمه با علوم چه کار کردن. پذیرفتن، تصرف کردن، تصرف تاریخی کردن، تصرف اینو بحث کنیم. یه بحث. پس حالا من از این بحث بگذرم، پس بحث اعتبار رو ما برای این جهت میخواییم. تسلیم به تولی یک اراده به اراده بالاتره.
یعنی آنچه چه بود ما بپذیریم،
یعنی اراده او رو بپذیرم، از اینجا شروع میشه. بعدم قاعده مند باید بشه، مثل اینکه یقین چیه؟ یقین یه حالتی است در نفس من پیدا میشه. نه
قاعدهشو باید کشف کنم بعد تسلیم بشم بعد.
نه نه، حالا اینو بحث میکنم. ببین اینو تو یقینم بخواد بگید همینطوره، هر چیزی شما بخواید پایگاه قرار بدید این دوره رو میشه درست کرد. بعد از گیرش هم در رفت. قناعت میکنید این اشکال عمومیه و حل هم داره، راه حلش هم گفتن، اختصاص به این مبنا نداره که اشکال عمومی رو بری روی مبنا به اسم بنشونید. خب من رو مبنا میشونم. حجت یقین بی یقین است. خود این یقینی که میگید یقین حجت است، پایگاهش کجاست؟ هم دور درست کنیم، هر چی بخواد بگید همین. این باید جواب داره، جوابم داره. یعنی میگم بی خودی بازی مرغ و تخمرغ رو نندازید، مرغ اول یا تخمرغ، یک تخمرغ پس قبلش مرغ بوده قبلش. این بازی ذهنیه و از توش منطق در نمیاد. الهیالالا ببینید، پس بحث اعتبارات رو به این جهت مطرح کردیم. فل جمله نظر مرحوم علامه طباطبایی رو عرض کردیم که ایشون در باب اعتبار یه بحثی میکنن که خود اعتبار چیست. به نظر میاد به بحث هستی شناسی اعتبار هم این نزدیکه، فقط بحث معرفت شناسی نیست. فهمان هستی اعتبار در واقع این است که شما حد یک شی رو به شی دیگری میدید. جای این توسعه کجاست؟ میگن عالم وهم انسان، عالم خیال. آدم در این عالم اتساع ایجاد میکنه. شیر یه مصادیق حقیقی تو عالم داره، شما این توسعه میدید به رجل شجاع، واقعا او رو فرض اسد فرض میکنید، بعد برش اطلاق میکنید، میگید رأیتو اسدن. رأیتو اسدن در واقع مجاز در لغت نیست که شما لفظ اسد رو در رجل شجاع دارید استعمال میکنید، اسد رو در اسد استعمال میکنید، یه مجاز عقلی است. شما دارید مفهوم شیر رو اتساع میدید. در کجا؟ در عالم فرض خودتون، در عالم خیال خودتون. میگن پایگاه اعتبار اصلا همینه. و بعدم اولین اعتباری که برای انسان درست میکنن در همه افعال اختیاری انسانی که عرض کردیم، میگن یه بایدی، یک ضرورت بالغیری در عالم تکوین بین علت و معلول هست که در حکمت اثباتش میکنن. حالا محل بحث هم هست به نظر ما، که هر فعلی، هر اثری که از شیء صادر میشه، این علت اول ایجاب میکند اون اثر رو، بعد ایجاد میکنه. تا ضرورت پیدا نکند حاصل نمیشه، تا نسبتش امکانی واقع نخواهد شد. آتش اول ایجاب میکند صدور حرارت از خودش، بعد صادر میشه. یعنی ضروریست، نمیتواند نسوزاند. اگه میشد نسوزاند نمیسوزاند. هر اثری که از شیء صادر میشه نسبت بین علت و معلول یک ضرورت بالغیره. قبل از صدور، قبل از صدور معلول ضروری است که صادر بشود، که صادر می شود. این ضرورتی که بین علت و معلول هست، هر علت فاعلی نسبت به معلول خودش ایجاد ضرورت بالغیر میکنه، یک ضرورت بالغیر داره صدور معلول از علت. این رو ما بین خودمون و افعال اختیاری خودمون اعتبار میکنیم، توسعه میدیم، میگیم اینجا هم آب خوردن از من ضرورت دارد، ضرورت ارز کنم بلغیر دارد. آب خوردن نسبت به من ضرورت بلغیر دارد، بعد آب میخورم. اون فرایندی که برای فعل اختیاری گفتن که فعل اختیاری انسان از تصور یک امر بعد تصدیق به فایدهش، این تصدیق به فایده هم برمیگرده به امیال طبیعی ما دیگه. یه امیال طبیعی فطرتی در ما هست متناسب با فطرتمون. تشنه که میشیم آب رو تصور میکنیم، نیاز به آب داره طبیعت ما، بعد تصدیق به فایده میکنیم، بعد از تصدیق فایده شوق مؤکد پیدا میشه که یه انفعال نفسانی است، بعد نفس اعتبار یک ضرورت بالغیر میکند، فعل ازش صادر میشه. که چی؟ نه نه، این میگن وقتی ضرورت آمد فعل صادر میشه دیگه. حالا اشکالاتی به ایشون شده دیگه، ایشون اعتبار رو عبارت میدونن از اتساع و میگن این اتساع در عالم خیال و وهم انسان اتفاق میفته، اولین جا هم بین انسان و افعال اختیاری خودشه، بعد این آرام آرام بین انسان و افعال اختیاری دیگران هم اتفاق میفته، دیگران رو قوای خودش فرض میکند. ما یه قوای عمالهی داریم در اختیار ماست، اراده ما بر او حاکمه، ولی دیگران که قواشون تحت اختیار ما نیست که. من نسبت به فعل خودم میتونم صدور باید کنم، بگم من باید آب بخورم، قوای خودم رو تحریک کنم، ولی یه جایی آدم میخواد قانون بگذاره بگه دیگران هم باید این کار را بکنن. این ارباب میخواد برای رعایای خودش قانون جعل کنه، باید برای اونا صادر کنه. تو جامعه قانون میگذارن میگن باید این کار را کرد. خب این که دیگه نسبت به خودش، به افعال خودش نیست. میگن اول اول عرض کنم انسان چون احتیاج دارد به دیگران برای اینکه به غایات خودش برسه، اول دیگران را به خودش ملحق میکنه، اعتبار استخدام میکنه، میگه اونا مثل دست و پای من در خدمت منن. حالا که اعتبار استخدام کرد، این بایدی که بین خودش و قوای خودش صادر میکرد بین خودش و دیگران هم صادر میکنه. میگه اولا این رعایا همه دست و پای منن، چشم و گوش منن. این یه اعتباره، حقیقت نیست، اونا که چشم و گوش تو نیستن. بعد که اتصادات تو عالم خیالش گفت اینا هم قوای منن، این یه اعتباره، داره نسبتی که بین خودش و قوای فعالش هست اعتبار بین خودش و دیگران اعتبار میکنه. چرا اعتبار میکنه؟ میگه چون نیازهاش با قوای خودش همش تأمین نمیشه، احتیاج به جامعه داره. چون احتیاج به جامعه داره، احتیاج به دیگران هست. حالا بعضی احتیاجاش احتیاجای کاملا طبیعیه، بعضیاش هم نه، بالاخره احتیاج اجتماعی. ما بدون دیگران نمیتونیم نون بخوریم، نمیتونیم خونه بسازیم. برای تأمین معاش خودش و خیلی از نیازهای دیگرش نیاز به دیگران داره. اون دیگران رو قوای خودش فرض میکند، اونا رو اعتبار استخدام میکنه، میگه اونا در خدمت منن، همون که قوای خودم در خدمت منن. بعد وقتی قوای اعتبار استخدام کرد، حالا همون بای، حالا که نشدم قوای من، البته تو عالم خیال، تو عالم واقع که نیست، حالا که شدن، حالا میاد اون بایدی که بین خودش و فعل خودش اعتبار میکرد بین خودش و دیگران اعتبار میکنه، قانون جعل میکنه برای رعایای خودش. یه پادشاه قانون جعل میکنه برای مملکت خودش. اینا از فهمودین. این اعتبار اجتماعی هم ماهیتش همونه، یعنی همون اتساع امر حقیقیه، منتها این اتساع امر حقیقی نسبت به افعال دیگرانه. این بیان مرحوم علامه طباطبایی، همش هم اعتباره، عالم عالم اعتباره. بعد میان شریعت هم همینجوری میفهمن، هست میگن البته در این امر رو در نفس وجود مقدس نبی اکرم و ائمه بیان میکنن که میان برای اونا فرمان صادر میکنن، حقیقت وحی بر مقام نورانی و ملکوتی اهل بیت نازل میشه، بعد تبدیل میشود به دستور و باید. این دستور و باید همون اعتباره. حضرت بر امت خودش باید اعتبار میکنه، اونا رو امت خودش میدونه، ملحق به خودش میکنه، بعد فرمان صادر میکنن، اعتبار میکنن که باید امت این کار را بکنن. حالا در مقام ابلاغ این فرمانی که اعتبار کردن هم باز اعتبار میکنن، خود رسیدن این فرمان احتیاج به انشاء و اعتبار داره، ولی قبل از این که ابلاغ کنن یه اعتباری میکنن. وجود مقدس نبی اکرم یه اعتباری میگه، امت باید نماز بخواند، باید زکات بدهد، نباید دروغ بگه، نباید خیانت کنه. این باید و نباید هایی که حضرت نسبت به امت خودشون دارن باید اعتباریه. قبلش هم استخدام اینا رو امت خودشون میدونن، ملحق به خودشون میکنن، به منزله قوای خودشون میکنن، همینطوری که به قوای خودشون دستور میدن به اونام دستور میدن. انعاد میفرمایید. حالا اینو باید بحث کنیم که این میتونه نیات ملکوتی و خوبم داشته باشه یا نه، فقط از قوای مثلا نفسانی انسان این میتونه صادر بشه که دیگران رو استخدام خودت کنی. حالا انشالله اینو عرض میکنیم که الحمدلله رب العالمین.